شنوندگان گرامی، با علام ساعت 8:30 از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم شنونده دنیای شیشه‌ای باشید.
دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، همینطور بینندگانی که ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنن. در این برنامه ما خدمت آقای دکتر حمید ضیایی پرور هستیم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، همینطور آقای دکتر علیرضا باستانی، ایشون هم پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستن، بنده محمد صادق افراسیابی به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما عزیزان هستم و برنامه‌ای که خواهیم داشت از سلسله برنامه‌های سواد رسانه‌ای است. موضوع این برنامه تعریف سواد رسانه‌ای و ضرورت‌های یادگیری هستش. جناب آقای دکتر باستانی سلام عرض می‌کنم خدمت جناب.
سلام بر شما و سلام بر بینندگان عزیز.
جناب آقای دکتر ضیایی پرور خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز.
سلامت باشید. خب اگه اجازه بدید آقای دکتر باستانی بحث رو اینطور شروع بکنیم. امروز از مقوله‌ای به عنوان سواد رسانه‌ای و همینطور سواد اطلاعاتی صحبت می‌شه. بذارید ابتدا از این موضوع بحث رو شروع کنیم که اساساً تعریف شما از حوزه سواد رسانی و اطلاعاتی چیست؟
بله.
و این سواد رو چه نوع سوادی میدونید؟
عرض شود که مبحث سواد رسانه‌ای و بذارید بهتر بگیم که این باید برگرده به خود رسانه. ما ببینیم که رسانه چیه. شاید تعبیرهای خیلی مختلفی از رسانه داریم میکنیم، اما من همیشه قبلا خدمتتون عرض کردم وقتی با دوستان و تو کارگاه‌های آموزشی تو جلسات و اینهایی که هستیم یک نکته رو من همیشه اشاره میکنم، میگم که ببینید خداوند رحمان و رحیم انسان رو وقتی آفرید انسان رو با این خاصیت رسانه‌ای بودنش آفرید و انسان رو با پیام آفرید. خب اگر روی این مقدار بخوایم دقت بکنیم میبینیم که تمام اعتقادات ما که در قرآن هست و فرمایشات ائمه و اینا همش ناشی از همین مقوله است، یعنی رسانه‌ای بودن انسان. رسانه چی هست؟ ببینید وقتی خداوند اولین انسان رو آفرید، آدم و حوا رو آفرید و در بهشت بر این جای داد، به یک نکته اشاره کردند. حضرت باری تعالی فرمودند که امر میکنند به آدم و حوا که شما بر طبق اعتقادات ما مسلمون ها اشاره میفرمان که شما از گندم داخل بهش نباس بخوری، یا بر طبق اعتقادی که مسیحی ها دارن اشاره میکنن که از سیب داخل بهش نباس بخوری. پس ببینیم مشترکات ما یکیه، یعنی اعتقادات تقریبا یکیه، حالا برخی از روایت ها ممکنه فرق بکنه، اما آدم و حوا میان استفاده میکنن، میان میخورن. در این حال اشاره میفرمان که حضرت باری تعالی که اگر خوردید بدونین که عواقبی براتون داره. اینطوری هم نیست. چرا خداوند انسان رو مختار آفریده، با اختیار کامل آفریده؟ خب اینا همش جای بحث داره. تفکرات ما، ایدئولوژی ما واقعا برگرفته از یک سری تفکرات خیلی غنی هست. آدم و حوا میان گندم رو به زمین ما میخورن، خداوند میگه بفرمایید برین روی زمین. پس این یعنی پیام الهی. خداوند انسان رو با پیام ابتدا آفرید. اگر ما به این پیام میدونی، خب یک برای هر رسانه یک مجرای رسانه هم هست. من ابتدای عرایزم این بود که پیام یعنی چی، و اگر یادتون باشه اون اوایل انقلاب یه فیلم خیلی زیبایی اومد به نام فیلم محمد رسول الله، اما این فیلم واقعا اسمش این نبود، چون اومد تو ایران اسم اصلی این فیلم که هممونم به این فیلم خیلی ارادت داریم چی بود؟ The Message. من این رو قطعا به این زبان انگلیسی میخوام خدمتون بگم که The Message به خاطر این هستش که اصلا مسیج یا پیام در تمام نقاط دنیا محور اصلی ارتباط بین انسانها و دو اندیشه است. خب میبینیم که حضرت رسول صلوات الله وقتی میخوان پیام رو چیز کنن، ارتباط برقرار کنن با جوامع مختلف، با کشورهای مختلف از جمله ایران، یونان و غیره، یک سری سفیر انتخاب میکنن و یک لوح داخلش یک پیام هست که میان ایشون میفرمان که بیاید اسلام بیارید، ما شما رو دعوت به اسلام میکنیم. خب ببینید همه این صحبت هایی که داریم میکنیم برمیگرده به این که رسانه یعنی چی. رسانه یعنی این که برخورد دو اندیشه با هم، یعنی اصل رسانه هست که ایجاد ارتباط میکنه و ارتباطات انسانی رو به وجود میاره. من رسانه هم، شما رسانه، دیگری هم رسانه است. چرا؟ مادامی که ما اندیشه ای داریم برای بیان کردن، ما رسانه میتونیم باشیم. به همین علت هم هستش که تمام دنیا روی رسانه‌هاشون خیلی حساسه. چرا همه کشورها باید روی رسانه‌هاشون حساس باشن؟ چون رسانه حرف برای گفتن خیلی داره و تاثیرگذاریش بسیار زیاده. رسانه‌ها رو الان در یک اصطلاحی در زبان انگلیسی چی میگن اختراع شده به نام اینفلوئنسرها. اینفلوئنس میکنه، نفوذ میکنه و به خاطر همینه که به رسانه‌ها میگن اینفلوئنسر. یعنی آنچنان در اندیشه‌های همه، در تار و پود سلول‌های انسانی رسوخ پیدا میکنه که تحول های بسیار شگرف، حالا یا مثبت یا منفی رو میتونه به وجود بیاره. خب ما بیا ببینیم که مقوله ارتباط چگونه اتفاق میفته. ببینید من یه مثال براتون بزنم. شده گاهی اوقات که میریم میادین میوه تره بار، خب یا ایستگاه اتوبوس ایستادیم، مترو ایستادیم، یه موقع فرصت هست اما تدلمون یه چیزی مونده که میخواییم بگیم. مثلا میگیم چقدر هوا گرمه، خسته شدیم، اصلا خیلی امسال هوا گرم شده و اینها. ببینید این یعنی چی؟ من که خب من نوعی که دارم این حرفو میزنم که قوای شعوری و دماغی خودم که از دست ندادم، این یعنی این که من دوست دارم با کسی ارتباط برقرار کنم، با اطرافیانم. حالا اگر در حین این اتفاقی که داره میفته من این سمول تاک رو دارم صحبت میکنم، اون این تیکه هایی که من میخوام ایجاد برقراری ارتباط بکنم، اگر اطرافیان من مثلا میگن آره واقعا خیلی گرم، یعنی چی؟ یعنی ارتباط برقرار شد، یعنی پیام من به اون طرف ایجاد شد، به هر دلیلی اون فرد پاسخ من رو داده، این یعنی برقراری یک ارتباط. این باعث میشه که دوتا اندیشه بین همدیگه ارتباطش برقرار بشه و این اندیشه هاست که میتونه هم مخرب باشه و هم میتونه سازنده باشه. حالا من در خدمتتون هستم اگه نمیدونم
متوجه میگیرم. خیلی ممنون. در حقیقت جناب عالی به نوعی رسانه و تأثیرات اون در فضای جدید رو تبیین کردید و از این منظر به حوزه سواد رسانی توجه کردید. من از آقای دکتر ضیاء پرور درخواست میکنم که با روی کردی که به هر حال در جهان امروز هست و اینکه گفته میشه ما باید انواعی از سوادها رو داشته باشیم برای زیست در جهان جدید، از این منظر اگر مقدور است جناب عالی به موضوع بپردازید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خود موضوع سواد در عامیانه ترین شکلش و مشهورترین شکلش یعنی دانش و مهارت. حالا این در به اصطلاح سطوح آموزش و پرورش، در سطوح اون سواد عمومی که در جامعه شناخته میشه، یعنی مثلا مهارت خواندن و نوشتن. حالا این اگه بیاد مثلا در حوزه کامپیوتر و رایانه میشه سواد مثلا کامپیوتری و رایانه‌ای، یعنی دانش و مهارت نحوه استفاده از کامپیوتر. وقتی که موضوع سواد رسانه‌ای مطرح میشه یعنی دانش و مهارت نحوه دسترسی، استفاده، تجزیه و تحلیل، انتقاد و درک پیام‌های پشت رسانه، کسانی که از رسانه برای انتقال یه پیام استفاده کردن، اینی که نگاه سطحی به رسانه نداشته باشه. اگر کسی رسانه‌ای رو دریافت بکنه، محتوای رسانه‌ای رو، رادیو، تلویزیون، روزنامه، هر رسانه دیگری که می‌شناسیم، و صرفاً در برابرش به عنوان یک منفعل عمل بکنه، یعنی سواد رسانه‌ای نداره. ولی همینقدر که محتوای رسانه‌ای رو دریافت می‌کنه، می‌تونه یه سوالی براش به وجود بیاد. بفهمه که این چرا امروز سیاه پوشیده، چرا امروز قرمز پوشیده. بفهمه این چرا لحنش اینجوری بود، چرا امروز با این نفر صحبت کرد، با اون نفر دیگه صحبت نکرد. این یعنی قدرت آنالیز، تجزیه تحلیل و پردازش اطلاعات داره. یه مثالی براتون بزنم. یه دوستی میگفت که من یه پدر بزرگی دارم که صبح تا شب تمام بخشای خبری رادیو و تلویزیون رو گوش میکنه، یعنی اخبار صبح و اخبار ظهر و اخبار شب، و خیلی هم با دقت نمیذاره هیچ کس هم پارازیت ایجاد بکنه، ولی پاسخ میده. یعنی یه حرفی میزنن که آره مثلا امروز این وضعیته، میگه نه بابا الان مثلا تو جامعه اینجوریه، پس میفهمه که اون داره بهش الغا میکنه که مثلا وضعیت اینجوریه. یعنی نسبت به اخبار اطلاعات بی تفاوت نیست و قدرت تجزیه و تحلیل داره. تو این حوزه سطوح مختلف ایجاد شده برای سواد رسانه‌ای، که از ساده ترین سطح که یه فردی است که محتوای پیام رو دریافت میکنه و نسبت بهش میتونه واکنش‌های ساده نشون بده، میتونه شامل بشه، تا کسانی که قدرت تجزیه تحلیل بسیار بالایی دارن و میتونن حتی به صورت تکنیکال، یعنی حتی زاویه دوربین، نوع نورپردازی، نحوه واکنش، تیتری که رسانه انتخاب میکنه راجبش موضع‌گیری داشته باشن و قدرت درک این رو داره. یکی امروز سواد رسانه‌ای به دانش‌ها و مهارت‌هایی گفته میشه که البته قابل یادگیری‌ان، یعنی ذاتی و اکتسابی نیست، کسی نمیتونه بگه مادرزاد اینو بلده، این نه، یه تکنیک یادگیرنده است، یعنی فرد میتونه اینو یاد بگیره با مهارت‌هایی دارای به اصطلاح مهارت‌های قابل انتقال هست که میتونه در چند سطح این مهارت‌ها انتقال پیدا کنه به فرد. سطح اول نحوه دسترسیه. نحوه دسترسی یعنی این که به چه رسانه‌هایی در طول شبانه روز دسترسی داره و میتونه از اونا استفاده بکنه، توانایی استفاده و دسترسی به رسانه، که به ویژه امروز در مورد رسانه‌های موبایلی این خیلی مهم هست. طرف یک گوشی موبایل میخره با امکانات بسیار پیشرفته، ولی فقط از وایسش و پیامکش استفاده میکنه، در حالی که میتونه تمام زندگی روزمره‌اش رو مبتنی بر اون عمل بکنه. به جای پرداخت قبضش در صفحه حضوری مثلا بانک، بتونه به صورت آنلاین تراکنش بکنه و مثلا کاری روزمره‌اش رو انجام بده. به جای مراجعه به یه دستگاه برای درخواست فیزیکی خودش رو ارائه بده، میتونه از طریق موبایل کارش انجام بده، از طریق اینترنت کارش. پس نحوه دسترسی و استفاده از رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های جدید، خودش یه سطح از ماجرا میشه. لذا هر چقدر افراد دسترسی و استفاده بیشتر از رسانه میکنن، احتمالاً از دانش و سواد رسانه‌ای بالاتری نسبت به دیگران برخوردار هستن. سطح دوم موضوع تجزیه و تحلیل انواع پیام‌های رسانه‌ای است، یعنی که میتونه تفاوت قائل بشه بین انواع رسانه‌ها، میتونه محتوای رسانه‌ها رو، تکنیک‌های رسانه‌ها رو، نحوه ارائه محتوای رسانه، فرمت‌های رسانه‌ای رو نسبت به هم به اصطلاح بشناسه و تجزیه و تحلیل بکنه اینا رو. سطح سوم چگونگی ایجاد پیامه، یعنی یه سطح که بالاتر میریم، فرد قادر بفهمه که این محتوایی که الان ارائه شد گزارش تحقیقیه، خبر نرمه، این موزگیریه، به اصطلاح کاملا تفاوت قائل بین به اصطلاح این فرمت های مختلف رسانه‌ای. و سطح بعدی موقعی است که میتونه پیام دهندگان رو، یعنی صاحبان رسانه‌ها رو تجزیه تحلیل بکنه، اهداف سیاسی، سازمانی، اقتصادی و اجتماعی اینا رو هم به اصطلاح میتونه تجزیه تحلیل بکنه. مثلا اگه بخوام در مورد رسانه‌های حالا خارجی مثال بزنیم، کسی که میدونه مثلا رسانه تلویزیونی مثل فاکس نیوز رسانه آقای ترامپ، این سواد رسانه‌ای بسیار عمیق در این سطح داره، چون میدونه که ترامپ دیدگاهاشو از طریق مثلا CNN یا CBS نمیگه، از طریق فاکس نیوز میگه. این یه مهارت پیچیده‌تری در این حوزه محسوب میشه. و سطح آخر کشف پیام‌های پنهان یا اهداف پنهان در پس ظاهری پیام‌های آشکار رسانه هاست. یعنی چی؟ ما اینو در حوزه به اصطلاح آکادمیک بهش تحلیل گفتمان میگیم. یعنی میتونه بفهمه این خبری که الان داره میگه پشت این چه چیزی نگفته‌ای پنهانه، یا حتی قادر خبرهای نگفته رو بفهمه. یعنی مثلا پای شبکه خبر میشینه 20 دقیقه خبر گوش میکنه، میگه متوجه شدی فلان خبر رو نخونده، امروز فلان خبر رو سانسور کرد، این بسیار درک بالاتر نسبت به بقیه داره. اینجوری نیست که کاملا تخت باشه و نه. بنابراین ما به فردی میگیم دارای سواد رسانه‌ای است، یا این پدیده رو به مهارت و دانشی میگیم که میتونه رسانه‌ها رو با این شکل و توصیفی گفتم آنالیز بکنه، پردازش بکنه و نگاه کاملا تحلیلی نسبت به محتوای رسانه داشته باشه.
آقای دکتر، من اگر اجازه بدید به دنبال فرمایش های دکتر زیای پرور یه نکته رو اشاره کنم. ایشون روی رسانه خیلی قشنگ توضیح خوبی رو دادن و مانور خیلی زیبایی رو دادن، اما کنارش یک نکته هم به نظرم میاد که باید سیروش کار بشه. ببینید، میایم آقای دکتر به دنبال فرمایششون من خواستم این رو تکمیل کنم که هر رسانه‌ای برای خودش یک زبان داره و هر رسانه‌ای برای خودش یک کانال داره. خب مثلا زمانی که میخواد این ارتباط برقرار بشه، ما باید بدونیم که وقتی رسانه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، وقتی کامیکیشن و ارتباط برقرار میشه، این رسانه‌ای بودن ما دو طرف است.
بله.
یعنی یه زمان من اندیشه‌ای دارم برای بیان کردن، من اینجا میشم سندر یا فرستنده، شمایی که در اونجا حضور دارید شما میشید ریسیور یا گیرنده. اما قرار نیست که همیشه من تولید پیام بکنم و شما فقط به عنوان یک مخاطب منفعل پذیرای پیام من باشید. جامونو عوض میکنیم، شما هم حرف برای گفتن دارید. وقتی که شما حرفتون رو بخواید بزنید، این با جای همدیگه رو عوض میکنیم، شما میشید سندر یا فرستنده، من میشم گیرنده و دریافت کننده. بنابراین این مابعضای اینها، یعنی دو طرفه بودن پیام، اصلا ذات پدیده ارتباطات همینه. وقتی میگه راجب کانال ارتباطی داریم صحبت میکنیم، من به عنوان یک گوینده یا یک سندر فرستنده اندیشه رو در ذهن خودم دارم. خب در این مغز من این پیام تولید میشه، برای اینکه تولید بشه میاد در اون واکنش هایی که صورت میگیره، میاد در حفره دهانی من و از طریق تارهای صوتی من رو به لرزش در میاره و تولید صدا میکنه، پیام میشه. خب اگر این پیام وارد هوا میشه، وارد هوا که میشه، این دارم یک حالت ترسیمی رو در ذهنتون ایجاد میکنم، وقتی که وارد فضا میشه میاد به سمت شما. این تداوم کانال رسانه‌ای هست. ادامه کانال ما گوش شماست. گوش شما پیام رو میگیره و بعد در ذهن شما قرار میده، میشنوه، میفهمه و این میشه پدیده ارتباط برقرار شدن و رسانه‌ای عمل کردن. اما یه چیز رو یاد بگیریم، یه چیز رو حتما تو ذهنمون داشته باشیم. من اگر مادامی که شعور در ذهن من و در وجود من باشه، برای بیان هر موضوعی باید کدگذاری کنم، یعنی پیام خودم رو کدگذاری میکنم. یه مثال راحت براتون بزنم. دیدید گاهی اوقات با هم داریم صحبت میکنیم، من و شما، یه دفعه میبینم که شما ترش میکنی، ابروتو تو هم میکشی، ناراحت میشه دست من، میگم چی شده؟ خب حرفتو بزن، چه مشکلی پیش اومد یه دفعه چهرت برافروخته شد؟ شما میای اشاره میکنی که مثلا اون صحبتی که کردی یه جایی این به من برخورد. این یعنی چی؟ یعنی اون ارتباطی که اگر قصد منم واقعا این نبوده باشه، خب من به عنوان یک فرد انسانی چی میگم؟ میگم که به خدا این نظر من نبود. حالا اگر بخوایم که خیلی عامیانه صحبت کنیم، اگر بخوایم خیلی خاص صحبت کنیم، میگم واقعا هدف من این نبود. یعنی چی وقتی شما دارید میگید هدف من این نبود؟ یعنی چی؟ یعنی آقا جون پیام گذاری، کد گذاری رو در ذهنت به درستی انجام ندادی. باز این نوکر من بس میکنم به فرمایش حسلی. حسلی میفرمان چی؟ میفرمان هر زمان مرد میخواد صحبت کنه، مرادشون از مرد یعنی انسان، هر زمان که انسان میخواد صحبت کنه اول بیاندیشه بعد صحبت کنه. فرمایش ایشون در زمان فعلی یعنی چی؟ یعنی انسانی که تو میخوای صحبت کنی، هر زمان میخوای صحبت کنی کد گذاری کن، درست حرف بزن، مراقب باش که با کی داری صحبت میکنی. نمونه دیگرش این هستش که ما مخاطبمون، هرگز قصدمون توهین به کسی نیست، ما میخوایم با اقشار مختلف مردم صحبت کنیم، اما بدانیم که صحبت با اقشار مختلف مردم زبان خاص خودشو میطلبه. یعنی چی؟ اگر قرار هستش که من با یک فرد دانش آموز، اصلا با یک فرد کارگر، باز دارم میگم اصطلاحاتی که من دارم استفاده میکنم لطفا به عنوان توهین در نظر نگیرید، من میخوام مثال قابل وضوح برای شما آورده باشم. با یک کارگردی که سطح سواد خیلی پایینی داره، اگر قرار هستش که من بیام سواد رسانه‌ای صحبت کنم و خیلی آکادمیک حرف بزنم، آیا بین من و اون انسان میتونه واقعا ارتباطی برقرار بشه؟ نه. چرا؟ چون اندیشه‌هامو با هم نمیخونه. خب پس این کدگذاری را هر کاری هم که بکنیم انجام میشه مگر به یک ضرورت. از انشتن نقل هست که ایشون خیلی مطلب قشنگه، باز برمیگرده به کدگذاری و زبان رسانه‌ای. اینشتین میگه که اگر قرار هستش که یک فیزیکدان و یک دانشمند موفق باشی، تو زمانی موفق هستی که سخت‌ترین فرمول فیزیک رو آنچنان بتونی برای مادر بزرگ توضیح بدی که بتونی اونو بفهمونه. خب یعنی چی؟ یعنی که تویی که ادعا میکنی که خیلی سوادت بالاست، بایستی طوری صحبت کنی با کی؟ با سطح اندیشه های مخاطبت. پس ما داریم باز داریم راجع به این صحبت میکنیم که اندیشه های مخاطب ما و سطح رسانه‌ای بودن افراد برای ما خیلی اهمیت داره. میرسیم به زبان. یعنی واقعا آی دکتر زیاد پرون سواد رسانه‌ای عاطفی و این موارد خیلی صحبت خوبی رو اشاره کردن. ببینید باز داریم میگیم که مثلا مدیوم سینما، مدیوم تلویزیون، یعنی رسانه سینما. آیا خود سینما به ذات رسانه است؟ نه، واقعا رسانه نیست، یک ابزاره، یعنی یک کمیونیکیشن تولز هست. یا تلویزیون همینطور. بنابراین خود جعبه تلویزیون نمیتونه رسانه باشه که. این تلویزیون برنامه سازی میشه، پشت این برنامه سازی انسانهای متعددی حضور دارن، از عوامل فنی، تولید، همین افرادی که به هر حال دارن. یعنی چی؟ یعنی دارن یک رسانه رو میخوان زنده کنن، اندیشه های خودشون رو از طریق این جعبه باکس تلویزیون میخوان به شما منتقل کنن. درست شد؟ خب اینها مواردی هست که ما داریم میگیم که رسانه تلویزیون، رسانه مثلا سینما و اینا، پس به ذات اینها خودشون رسانه نیستن.
برداشتم از فرمایش جنابالی این بود، بیشتر در مقوله سواد رسانه جنابالی با دقیق روی کرده ارتباطات،
بله،
پیام و محتوا به این موضوع نگاه کردید و آقای دکتر زیای پرور بیشتر از مقوله مهارت‌های تجزیه و تحلیل محتوا و پیام به این موضوع نگاه کردن. یعنی بیشتر شما نگاه روی کرده تولید محتوا دارید، تولید پیام دارید، برقراری ارتباط دارید، و ایشون بیشتر روی کردی که مطرح کردن بحث در حقیقت توانای مخاطب بود برای که پیام و محتواتون تجزیه و تحلیل کنه و حتی تا اونجا پیش بره که جریان پشت پرده رسانه‌ها رو هم بتونه در حقیقت درک بکنه. و این به نظر میرسه ما اگر سواد رسانه و اطلاعاتی رو بیام تعریف بکنیم به عنوان یک دانش و مهارت استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین با هدف تشخیص سر از ناسره، با هدف اعتبار سنجی، یا اگر بیایم سواد رسانه‌ای رو تعریف کنیم باز به عنوان دانش و مهارت استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین با هدف تحقق رژیم مصرف، تحقق تفکر انتقادی، افزایش قدرت تجزیه و تحلیل محتوا و پیام، در حقیقت توصیه مخاطب یا آموزش مخاطب برای رعایت اخلاق کاربری و اخلاق حرفه‌ای و همینطور در نهایت تولید محتوا و پیام. به نظرم تا اینجا ما در خصوص دو سطح خیلی مفصل صحبت شد. یکی بحث
یه سطح آخری هم داره که آقای دکتر اشاره کردن، حالا اگه لازم بود من توضیح میدم که اون فراتر از تجزیه تحلیل. اگه
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله بله، بفرمایید. با اون توانایی تولید پیام رسانه،
من عرض کردم تولید محتوا و پیام رو
کاربر وقتی که در واقع فرد وقتی که انقدر دانش رسانه‌ای داره که حالا هم محتوا رو میتونه ببینه، دسترسی پیدا کنه، تجزیه تحلیل کنه، به حدی میرسه که خودش تولید کننده پیام میشه.
درست.
و خودش در واقع از اون جایگاهی که گفتن از جایگاه گیرندگی پیام که تا حالا فقط مخاطب بود، گیرنده بود، الان تبدیل میشه به فرستنده.
دقیقا.
الان تولید پیام میکنه و اون پیامی رو که میگیره اتفاقا روش نقد میزنه و بعد اینو بازنش میکنه و اینجا خودش به یک فرستنده پیام تبدیل. این بالاترین سطح سواد رسانه است. و البته متاسفانه در فضای حالا به ویژه حوزه رسانه جدید در ایران، عمده مردم، عمده به اصطلاح گیرندگان پیام در سطح همون گیرنده باقی میمونن. یعنی در واقع ما اگه بخوایم به لحاظ فنی آنالیز بکنیم، مردم ما در ایران بیشتر دانلود کننده اطلاعات و دریافت کننده اطلاعات هستن تا آپلود کننده و
درست
منتشر کننده اطلاعات. حد اکثر نقشی که میتونیم قائل بشیم این است که بخش زیادی از اینا نقش واسطه و بازنشر کننده رو ایفا میکنن، ولی اون کسانی که پیام‌های اورجینال یا به اصطلاح پیام‌های اولیه و مبدا رو تولید می‌کنن تعداد خیلی کمی هستن، شاید 5% از
اینا. من فکر می‌کنم که مطلبی که جناب عالی می‌فرمودین آره خوبه و واقعیت داره، اما اگر مقوله ای رو که شما بهش اشاره کردید و آقای دکتر افراسیابی هم اون رو پرداخت کردن، بیایم خیلی صریح و خیلی کوچیک و مختصر بخوایم این رو بگیم، این هستش که سواد سابق، سواد سنتی ما مهارت ریدینگ رایتینگ بود، خانش و نگارش. هر کس که اینو بگه گفتن خیلی آدم با سوادیه، اما خب اینو واقعا وقتی وارد قرن 21 شدیم همه چیز عوض شد دیگه، شد سواد رسانه و بعد رفت تو دوران وب، وب‌های مختلف، وب 1 و 2 و 3 و غیره. نکته‌ای که وجود داره این هستش که بیایم خیلی مطلب رو بخوایم جمع بکنیم، میگیم که 4 تا مقوله داریم برای سواد رسانه‌ای، 4 تا تعریف بین‌المللی که یونسکو هم این رو تعریف کرده. اولیش این هستش که having access to the media، یعنی دسترسی داشتن به مدیا. خب الان دیگه من این رو به این علت میخوام عرض کنم خدمتتون، میخوام بگم دانش رسانه‌ای ایرانی ها انصافاً فوق‌العاده است، انصافاً فوق‌العاده است. آره یه جایی رو اون نکته که چی میگن تلاقی اندیشه من با جناب عالی باشه بهش میرسم که واقعاً آره
راست میگین شما، مسیر خوبی رفتیم. ببینیم نگاه جهانی چیست نسبت به این مقوله،
الان عرض میکنم.
بعد ممکنه طبق یک تعریف ما برسیم که از این جهت سواد رسانه‌ای ما در ایران خوبه، بالاست.
بله.
ممکنه بر اساس یک تعریف دیگه و با یک نگاه دیگه ببینیم نه اینجا مثلا ما باید،
من تحلیلم رو میگم حالا خواهش میکنم بحث کنین، یه بحران بله. آنچه که من میگم که قطعا ممکنه درست نباشه. پس دسترسی داشتن به رسانه است. دو میگه که باز having access to the media contents، یعنی دسترسی داشتن به محتوای رسانه است. این هم باز مقدوره برای ایرانی ها، هم رسانه رو در اختیارمون، مهمترین رسانمون مالتی میدیا موبایلمونه که در اختیار هم است. مالتی میدیا میگیم بخاطر اینکه هم موزیک میتونه پخش کنه، هم ضبط میکنه، هم صدا پخش میکنه، چه میدونم فیلم برداری میکنه، عکس برداری، خیلی کارا، و آخر از همه میتونه تلفن هم محسوب بشه. و سومیش هستش که being able to analyze the media content، یعنی اینکه آنالیز بکنه چی میگن محتوای رسانه‌ای رو، بتونه
قدرت تجزیه تحلیل
نمایش بکنه. بله. و مقوله آخرش این هستش producing your own media، یعنی که شما دیگه باید قادر باشی که اون رسانه خودت رو تولید کنی. اشکالی که برای ایرانیا به وجود میاد اینجاست. حالا من میگم ایرانیا، من میخوام بگم که 1000 پله بالاتر از بقیه هستیم، خدای من شاهده که خیلی بالاترین به لحاظ سواد رسانه‌ای. فقط باید چه اتفاقی بیفته؟ بایستی سواد رسانه‌ای رو مقوله بندی کنیم، بایستی بهش جهت بدیم تا افکار بسیار خوشفکر ایرانی ها بتونه سمت و سوی خودش رو پیدا بکنه. یک مثال
دکتر، من فکر میکنم که ببینید ما ممکنه از یک عبارت برداشت های مختلف بشه کرد. من برداشتم از بحث دسترسی مدیریت مصرف رو ما اینجا میتونیم لحاظ بکنیم، یعنی صرفا این نیست که مثلا خب همه دسترسی دارن، این که به هر حال پس اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم در دنیای جدید هر زمان دسترسی به ابزار فراهم شد خب سوادم هست، در صورتی که اینجوری اینطور نیست. اون که چطور من این دسترسی رو مدیریت بکنم هم اینجا مطرح میشه به نظر.
بله اون میشه تو سواد اطلاعاتی دیگه، میره تو مقوله سواد اطلاعات،
نه فقط اطلاعات. ببینید دسترس میزان و مدیریت مصرف خود رسانه. خب
بله،
یعنی این که مثلا فرض بکنید من بحث سواد اطلاعاتی میریم مثلا در این مقوله صحبت میکنیم که ما امروز حالا در یک جهانی هستیم، اطلاعات ما رو احاطه کردن، من باید اطلاعات رو متناسب با نیاز خودم برم پیدا بکنم و در پازل اطلاعاتی که قبلا داشتن بگذارم و این اطلاعات به شکل مناسب به کار گرفته بشه. اما اینکه خود ابزار موبایل من مثلا رژیم مصرف داشته باشم، خب این هم در همون مدیریت مصرف میگنجه، در حوزه سواد رسانی میگنجه. لذا این اگه با این رویکرد نگاه کنیم اون وقت نمیگیم که مثلا همه ایرانی ها در یک وضع ایدئالی هستن.
من تحلیل رو که برای خودم داشتم رو میخواستم خدمتون عرض کنم و بعد هم جناب عالی، هم آقای دکتر جای پرور و هم بیننده ها راجع به این تضاد و افکار با هم داشته باشیم. ببینید یک دو سال پیش بود ما رفته بودیم باقی گیاهان اصفهان، باقی گلها، باقی گیاهان. من دیدم که خب یه خانواده